ساعت 18 به وقت ایران رادیو فردا همراه شماست. مصوبه تمدید تحریم‌های ایران بدون امضای باراک اوباما به قانون تبدیل شد. روسیه از دستگیری 4 مظنون به بمب‌گذاری در مسکو خبر داد. ترکیه، روسیه و ایران نشستی 3 جانبه درباره بحران سوریه برگزار می‌کند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از امضای مصوبه تمدید تحریم‌ها علیه ایران موسوم به قانون ایسا خودداری کرد، اما اجازه داد که این تحریم‌ها بدون امضای او قانونی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر گفت تمدید این تحریم‌ها به طور کامل با تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای سازگاری دارد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم مغایرت این مصوبه با برجام، اجرای توافق هسته‌ای را یکی از اهداف مهم استراتژیک آمریکا توصیف کرد. طرح تمدید تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر روز 11 آذر ماه به اتفاق آرا در سنای آمریکا تصویب شد. مقام‌های ایران اجرای این مصوبه را نقض فاحش برجام دانستند. سرویس امنیتی روسیه روز پنجشنبه از دستگیری 4 مظنون به بمب‌گذاری در مسکو خبر داد. سرویس امنیتی فدرال روسیه در بیانیه اعلام کرد این افراد در حال برنامه‌ریزی برای انجام سلسله حملاتی تروریستی در مسکو با استفاده از مواد منفجری قوی بودند. به گزارش رویترز، این 4 مظنون اهالی تاجیکستان و مولداوی و وابسته به گروه حکومت اسلامی معرفی شدند. بر اساس این گزارش، در مخفیگاه این افراد در مسکو و اطراف این شهر مقادیر سلاح و مواد منفجره کشف شده است. آخرین حمله شدید تروریستی در مسکو 6 سال پیش صورت گرفت و در جریان آن 37 تن در سالن ورودی فرودگاه بین‌المللی مسکو کشته شدند. همزمان با اعلام آتش‌بس در حلب، ترکیه از برگزاری نشستی 3 جانبه با وزیران خارجه روسیه و ایران برای بررسی راه حل بحران سوریه خبر داد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه شامگاه چهارشنبه گفت در تلاش برای برقراری آتش‌بس سراسری در سوریه و آغاز مذاکرات سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه هستیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشست وزیران خارجه ترکیه، روسیه و ایران قرار است روز 7 دی‌ماه 27 دسامبر در مسکو برگزار شود. روسیه و ایران از متحدان اصلی بشار اسد به شمار می روند، اما ترکیه از مخالفان دولت بشار اسد حمایت می کند. جنگ داخلی در سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی 5.5 سال پیش آغاز شده، بر اساس تخمین سازمان ملل بیش از 400,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت سوریه را آواره کرده است. و نشریه آمریکایی فوربس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان قدرتمندترین فرد جهان در سال 2016 میلادی معرفی کرد. این 4 سال پیاپی است که ولادیمیر پوتین در صدر این فهرست قرار می‌گیرد. در رده‌بندی سالانه فوربس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا 2 فرد قدرتمند جهان شناخته شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان 3 فرد قدرتمند جهان است و شی جین پنگ رئیس جمهوری چین و پاپ فرانسیس به ترتیب رتبه‌های 4 تا 5 را کسب کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در رتبه 18 قرار دارد و پادشاه عربستان سعودی در رتبه 17. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. تحرکات دیپلماتیک بین‌المللی برای عادی‌سازی وضعیت در حلب افزایش یافته است. آنکارا همونطور که در خبرها شنیدید اعلام کرد از سرگیری مذاکرات صلح به زودی در دیدار 3 جانبه وزیران خارجه روسیه، ایران و ترکیه در مسکو بررسی خواهد شد. گزارشی بشنوید در این زمینه از آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، از سرگیری مذاکرات صلح سوریه در دیدار 3 جانبه دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران در مسکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تخلیه غیرنظامیان و شورشیان مخالف بشار اسد از حلب مهمترین محور این دیدار خواهد بود. روز گذشته مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده بود 27 دسامبر 7 دی‌ماه در مسکو دیدار دیپلمات‌های ارشد روسیه، ترکیه و ایران برای دستیابی به آتش بس سراسری در سوریه برگزار خواهد شد. ماکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی، درباره محتوای احتمالی این نشست میگوید:
произошёл своего рода размен с Эрдоганом, это очевидно совершенно, если бы турки продолжали.
مشخصا با اردوغان معامله ای صورت گرفته. با قطع حمایت ترکیه از شورشیان حلب زمینه تصرف این شهر فراهم آمد و شک ندارم در ازای این گام دست ترکیه برای تصرف موصل بازگذاشته خواهد شد. پس از تدوین نقشه راه مثلث نوظهور ترکیه، ایران و روسیه برای نابودی داعش و هماهنگی آن با ائتلاف آمریکایی، آنکارا با موسکو و تهران به دنبال توافق درباره تقسیم حوزه‌های نفوذ در سوریه و عراق است و داد و ستد در این باره آغاز شده.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، چهارشنبه طی سخنرانی در مسکو گفت تماس های دیپلماتیک به ترکیه می تواند مؤثرتر از نشست های بی حاصل با آمریکایی ها باشد. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تایید کرد تمام توافق های اخیر بر سر حلب بدون مشارکت آمریکا صورت گرفت. به گزارش کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، چهارشنبه طی تماس تلفنی امداد رسانی به حلب و تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه را مورد بررسی قرار دادند و همان روز سرگی لاوروف و مولود چاوشوغلو، وزیران خارجه دو کشور، نیز درباره اوضاع حلب تلفنی گفتگو کردند. لاوروف، وزیر خارجه روسیه، همچنین با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، درباره ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه و امداد رسانی به حلب تلفنی گفتگو کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده طرفین همچنین بر روند پایدار حل سیاسی بحران تأکید کردند. از سوی دیگر، لاوروف در تماس تلفنی با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که به ابتکار طرف آمریکایی انجام شد، واشنگتن را به حمایت از گروه‌های متهم کرده که به گفته وی از روند تخلیه حلب ممانعت می‌کنند. این در حالی است که به گزارش وزارت خارجه آمریکا، کری در این تماس تلفنی بر لزوم رعایت آتش بس از سوی رژیم بشار اسد و نیروهای شیعه به رهبری ایران تأکید کرد. گزارش شده که همان روز در تماس‌های تلفنی وزیران خارجه ترکیه، آمریکا و عربستان درباره حلب، نقض آتش بس از سوی رژیم سوریه و حامیانش مورد انتقاد قرار گرفت. حلب تقریباً به طور کامل به تصرف نیروهای دولتی درآمده و قرار بود تخلیه باقی مانده شورشیان از مناطق شرقی این شهر از بامداد چهارشنبه آغاز شود. اما گزارش‌ها حاکی‌ست ایران با شروط تازه‌ای در مورد تخلیه مجروحان از دو روستای شیعه نشین تحت محاصره گروه‌های شورشی مانع از برقراری آتش بس مورد توافق روسیه و ترکیه شد. پنجشنبه وزارت خارجه ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرد. الکساندر مالچانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است ایران به روی کرد روسیه در سوریه اعتماد ندارد.
Россия оказалась участником этой войны достаточно случайно, с тем, что пришла идея.
تصمیم روسیه برای مداخله در سوریه فی‌البداهه اتخاذ شد. در ذهن پوتین این فکر بکر خطور کرده بود که با نوعی معامله سوریه در برابر اوکراین میتوان تحت شعار مبارزه با تروریسم به انزوای بین المللی روسیه پایان داد. اما پس از اینکه غرب این ابتکار را رد کرد، کرملین صرفا به دنبال انتقام جویی بود و ائتلاف با ایران که بر روی زمین نیرو دارد ضروری شد. اما با تصرف حلب روسیه احساس میکند بر غرب پیروز شده و ادامه این جنگ بی‌معناست. این در حالی است که اهداف تهران هنوز برآورده نشده و همراه با دمشق مسکو را تحت فشار گذاشتند و ماجراجویی ادامه دارد.
چهارشنبه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در مصاحبه با چند شبکه تلویزیونی روسیه بر مصمم بودن ارتش سوریه برای احیای کنترل کامل بر سراسر این کشور تأکید و از حمایت نظامی روسیه و ایران در این مبارزه قدردانی کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در اتاق بازجویی
بردم یه دو سه نفری تا جایی که میتونستم کتک بردم.
نرگس آوردن زندان مردانه شد.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیز گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
ساعت 18:09 است به وقت ایران. دولت آلمان از شبانگاه گذشته اخراج جمعی پناهجویان رد شده افغان رو به کشورشون آغاز کرده است. در این طرح بحث برانگیز قرار است بیش از 12,000 پناهجوی افغان که پناهندگی اونها رد شده به تدریج با هواپیما به کشورشون بازگردانده بشن. درباره اخراج اولین گروه از پناهجویان افغان که در آلمان با اعتراضهای هم همراه بوده بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
تصمیم درباره بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان برای نخستین بار یک ماه و اندی پیش در همایش جهانی افغانستان در شهر بروکسل گرفته شد. در این گردهمایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در 4 سال آینده 15 میلیارد دلار کمک مالی به این شرط در اختیار افغانستان می‌گذارد که جلوی ورود گسترده پناهجویانش را به اروپا بگیرد. یکی از کمک کنندگان اصلی آلمان است که در همایش بروکسل متعهد شد تا 4 سال آینده 1,700,000 یورو برای توسعه و بازسازی افغانستان کمک کند. آلمان نیز در همایش جهانی افغانستان پرداخت کمک خود را به این کشور به همکاری در حل بحران پناهجویی گره زد. به دنبال این گردهمایی وزارت کشور آلمان اعلام کرد در نظر دارد 12,539 پناهجوی افغان را که درخواستشان سالهاست رد شده راهی کشورشان کند. به دنبال این تصمیم بیش از 3,000 پناهجوی رد شده افغان اعلام کردند حاضرند داوطلبانه به افغانستان بازگردند. آنها ضمن دریافت بلیت هواپیما مبلغ 700 یورو هم به عنوان خرج سفر دریافت کردند. به این ترتیب طرح دیپورت و یا اخراج پناهجویان رد شده به افغانستان از شبانگاه گذشته کلید خورد و اولین گروه شامل نزدیک به 50 پناهجو از فرودگاه فرانکفورت راهی کشورشان شدند. در آستانه اجرای این طرح نه تنها احزاب سبز و چپ بلکه سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان در آلمان هم ضمن اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان از دولت آلمان خواستند این طرح را متوقف کند. در یکی از این حرکت‌های اعتراضی که در شهر برلین برپا شد، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در این شهر این طور به ما گفت:
تظاهرات در رابطه با وضعیت نابسامان و ناامن افغانستان، تصمیم دولت آلمان و کشورهای اروپایی مبنی بر این که پناهجویان رد شده افغانستانی رو مجبور به بازگشت به اونجا بکنن، این تظاهرات علیه این تصمیمات انجام میشه و تا کنون نمایندگان جامعه صلح آلمان صحبت کردند و گفتند که ما از یک طریق مرزها رو باز کردیم و الان میخوایم دیپورت و یا اخراج بکنیم. نماینده صلح بین الملل از چگونگی ناامنی و بمبگذاری ها و وضعیتی که بر زنان اقلیت‌های دینی در افغانستان صحبت کرد و گفت ما باید همه در کنار هم علیه این تصمیمات متحد بشیم. علاوه بر اون ما گزارش‌های ویژه‌ای داریم از جوانان، از زنان، از کسانی که تازه در افغانستان فرار کردن و گزارش میدن به جمعیت اینجا که چرا و به چه علت افغانستان رو ترک کردن. حضور ایرانی‌ها زیاد در این تظاهرات، بسیاری از این شهروندان افغانستانی از ایران فرار کردن به خاطر فشارهای وحشتناکی که اونجا به عنوان ناشهروند بر سر اونها می‌آمد.
آقای نوذری، آیا صحبتی هم در میان هست که پناهجویان رد شده ایرانی رو هم از آلمان اخراج کنند؟
خوشبختانه هنوز نه، ولی ما معتقدیم که اگر جاست افغانستانشون به موفقیت برسه ممکنه نوبت گروه دیگه هم برسه. هنوز نه در رابطه با ایرانیان، ولی امکان هست.
بازگرداندن اولین گروه از پناهجویان افغان به کشورشان در حالی صورت گرفته که بر پایه آمار سازمان ملل تا پایان ماه 11 سال جاری میلادی نزدیک به 486,000 متقاضی پناهندگی از افغانستان کشور خود را ترک کردند. آمار تازه اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان هم میگوید تا پایان ماه نوامبر 125,612 پناهجوی افغان تقاضای خود را تسلیم مقام‌های مسئول کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. و شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر نظراتتون رو به اطلاع شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. حدود 15 دقیقه دیگه، 15 دقیقه و 15 ثانیه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزارم.